از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم که در این هفته با شما خواهم بود. گزارش این شماره به اخراج کارگران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. تشکل‌های کارگری و صنفی از اعتصاب رانندگان خودروهای سنگین ناوگان حمل و نقل جاده‌ای و باربری در چند استان ایران خبر دادند. اعتصاب در استان‌هایی چون کرمانشاه، تهران، کرمان و لرستان انجام شد. حمید آصفی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر اقتصادی در ایران، درباره مشکلات کامیونداران و رانندگان کامیون می‌گوید:
در این چند ساله اخیر ما با 3 موج بزرگ اعتصاب کامیوندارها در ایران مواجه بودیم. در خرداد 1397 بیش از 160 شهر و 25 استان ایران برگزار شد. موج دوم از اول مهر 1397 آغاز میشه و بیش از 30 استان و 236 شهر رو در بر میگیره و امسال هم از یک روز بعد از تعطیلات 13 بدر و در نخستین روز کاری رانندگان کامیون ها سنگین ناوگان حمل نقل و جاده ای و باربری کشور اعتصاباتی رو در استانهایی مثل کرمانشاه، تهران، کرمان، لرستان برگزار شد و فعلا به نظر میاد که تا حدودی این مسئله فروکش کرده. مهمترین مشکلاتی که این کامیوندارها دارن مسئله افزایش قیمت بیمه هاست، عوارض اتوبان هاست، کمیسیون های بالای باربری هاست، هزینه بالای تعمیرات، قیمت بالای لوازم یدکی، کم بودن تعرفه کرایه است، کاهش سهمیه سوختشونه و از همه مهمتر گران شدن لوازم یدکی کامیون ها مثل لاستیک و روغن هست.
یکی از مشکلات رانندگان کامیون حذف رانندگان جدید الورود از مصوبه دولت قبلی درباره اختصاص یارانه به حق بیمه یک رانندگان است. دبیر کانون انجمنهای صنفی کامیونداران گفته که سازمان تأمین اجتماعی تنها رانندگان دارای سابقه را مشمول یارانه دولتی بیمه تأمین اجتماعی قرار داده است و رانندگان تازه وارد این امکان را ندارند. احمد کریمی اضافه کرد همچنین با توجه به افزایش دستمزد در سال جاری حق بیمه رانندگان تازه وارد 1,800,000 تومان شده است که در توان رانندگان به ویژه رانندگان غیر خودمالک نیست. پیش از این فیلمی در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته بود که یک راننده به همین موضوع اعتراض کرده بود.
حق بیمه رانندگان سنگین تو سال 1401 60% افزایش پیدا کرده. یعنی راننده جدید الورودی که بخواد این کارت هوشمند رو بگیره و بره تو جاده های ایران جون بکنه باید ماهی 1,870,000 تومان باید حق بیمه پرداخت بکنه، اونم برای بیمه‌ای که نه سختی کار بهش تعلق میگیره، نه مرخصی داره، نه استعلاجی داره، نه بیمه بیکاری داره، با حد اقل حقوق ممکن باید بازنشست بشی و بعد از 30 سال وقتی بازنشست شدی با این بدبختی‌هایی که توی این جاده‌های پر از چاله‌چوله ما تو صفای کیلومتری گازوئیل، تو صفای کیلومتری ایسپازرسی‌های جنوب کشور باید بکشیم و شب و روز تو این کابین 2 متری باید بخوابیم، قطعاً اون حقوقی که می‌گیریم همه رو ما باید قرض دوا دکتر رو بکنیم. پس من به منزله اعتراض، چون توانایی پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی رو ندارم، این کارت هوشمند جلوی شما میشکنمش.
در همین حال دبیر کانون انجمنهای صنفی کامیونداران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اعتصاب کامیونداران در برخی استانهای ایران را محدود و چند ساعته عنوان کرد و افزود از رانندگان خواسته شده که روال عادی را ادامه دهند تا با مذاکره و رایزنی با مسئولان مشکلات به توصیف او برطرف شوند. احمد کریمی به خبرگزاری مهر نیز گفت که فراخوان اخیر اعتراض‌های رانندگان به توصیف او جعلی است و 3 تن در خارج از ایران پشت این قضیه هستند. او بدون توضیح بیشتر در این مورد تایید کرد که تعدادی از رانندگان کامیون روز 15 فروردین در استانهای فارس، کرمان و کرمانشاه اعتصاب کردند. البته وی اشاره کرد که در این چند روز کامیون‌های اتاقدار به خاطر بالا بودن حق بیمه اعتراض کردند. به رغم سخنان دبیر کانون انجمنهای صنفی کامیونداران که تشکلی به رسمیت شناخته شده از سوی جمهوری اسلامی است، حمید آصفی از ویژگی اعتصاب‌های کامیونداران و رانندگان کامیون می‌گوید:
اعتصابات کامیوندارها یک شکل سیالی دارن، یک ویژگی منحصر به فردی داره که محدود به مکان و فضای خاص و غیر قابل تغییری نیست. این امکان رو به هر حال برای این صنف به وجود میاره که بتونه به اعتصابات خودش جنبه سراسری ببخشه. نکته مهم در رابطه با اعتصاب کامیوندارها در ایران برمیگرده به تفاوت نظام مالکیت با کارگرانی که در کارخانه ها به عنوان روزمزد و عملا مزدبگیر و حقوق بگیر دارن کار میکنن و در یک جای ثابت ساکنن. اما کامیوندارها به هر حال اینا در سراسر ایران پخش هستن، اسیر جغرافیا نیستن، متحرکن و به راحتی میتونن با یک شبکه اجتماعی که از خودشون درست میکنن، شبکه اطلاع رسانی که از خودشون درست میکنن، به همدیگه یاری برسونن، هماهنگی بکنن و حداقل در اون اعتصابی که در دور اول کرده بودن تونستن به هر حال دست به نخترین دستاوردشون که همون افزایش 20% کرایه حمل کالا بود برسن و همین که از حمایت بین المللی فدراسیون جهانی حمل نقل که بیش از 19 میلیون کارگر صنعت حمل نقل داره از 140 کشور جهان این حمایت رو به کف بیارن. این ویژگی است که به اعتصاب کامیوندارها که اگر بخوان شروع بکنن و ادامه پیدا بکنه میتونه به شبکه توزیع بنزین و گازائیل و جایگاه‌های سوخت و بسیاری از مسائل دیگه مشکلات عدیده‌ای رو ایجاد بکنن. برای همینه که اعتصاب اینها بسیار مهمه و باید توسط جامعه مدنی رصد بشه.
شماری از کشاورزان اصفهانی در مقابل دادگستری اصفهان تجمع کردند. تجمع کنندگان دادستان، استاندار سابق اصفهان و همکارانشان را عامل اصلی خشک کردن زاینده رود دانستند و خواستار پیگرد قضایی و محاکمه آنان شدند. شماری از کشاورزان هفته گذشته نیز در مقابل جهاد کشاورزی اصفهان تجمع کرده بودند.
چرا به ما دروغ میگند؟ ما رو همش تو کوچه علی کاظمی نازنده. این چه جوابی کاری ما نمیشه که تکلیف ما رو مشخص کنید. آینه نیرو انتظامی شما تشریف بیارید اینجا ببینید که فردا ما رو میخواید دستگیرمون کنید بدون ما برای حقمون اومده. این کارم بلش نمی کنید. ما از اینجا که تموم شد میریم سازمانی. آه
ما 22 ساله حقمون رو بردن، آیا ما حقمون استاد بزنیم؟ ما خلاف کار نبودیم نیستیم. این مردم که اومدن اینجا برای حق اومدن.
نیکوهنگ کسر، روزنامه‌نگار و پژوهشگر حوزه آب ساکن واشنگتن میگوید
چند مسئله است که در اصفهان مورد توجه بخش‌های مختلف جامعه هست. یکی کشاورزان انتظار دارند که آب مورد نظرشون برای کشت تأمین بشه و از طرف دیگر بخشی از مردمی که در شهر اصفهان و در محدوده دشت اصفهان برخار زندگی میکنن میبینن که با مصرف بیش از حد آب به ویژه آب‌های زیرزمینی نشست زمین در منطقه بیشتر شده و داره زندگیشون آسیب میبینه. در کل چیزی که میشه مشاهده کرد این است که مدیریت جامعی وجود نداره و تمامی قولهایی که دولت داره میده برای حل مشکلات کوتاه مدت هست، در اینکه آثار روانی در حقیقت کمبود آب رو بتونه مثلا پاک بکنه، اما این اتفاق نخواهد افتاد. مسئله‌ای که الان وجود داره برای بسیاری از مردم و به ویژه کشاورزان این است که بارندگی ها نتونست اونها رو امیدوار بکنه به اینکه بتونن در سال جاری آب قابل قبولی رو دریافت بکنن و با توجه به اینکه میزان بارندگی هم طبیعتاً کاهش نشون داده در طول سالهای اخیر، مدیریت آب سطحی هم جوابگوی نیازهای منطقه نیست. طبیعتاً نگرانی این کشاورزان که خیلی هاشون در حقیقت اجرا کننده سیاستهای کشاورزی و خودکفایی جمهوری اسلامی هم هستند، اینا میبینن که پشتشون عملاً خالی شده.
کشاورزان اصفهانی در سالیان اخیر بارها با برگزاری تجمعها و راهپیمایی‌های به قطع حقابه خود و شرایط بد کشت اعتراض کردند. بزرگترین اعتراض کشاورزان در آذر سال گذشته انجام شد که برای چندین روز در بستر خشک زاینده رود تحصن مسالمت آمیزی برگزار کردند. این تحصن در پی حمله خشونتبار نیروهای امنیتی و لباس شخصی پایان یافت.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشته مسیر اخراج کارگران برای کارفرمایان به قدری هموار است که پس از شنیدن صدای اعتراض کارگران، راه حل پایان دادن به اعتراض‌ها را اخراج کارگران معترض نرسیدگی به مشکلات آنها می‌دانند. ایلنا در این گزارش با اشاره به مشکلات بسیار کارگران و تماسشان با این خبرگزاری افزود که همه آنها یک ترس مشترک دارند، ترس از اخراج. بر اساس این گزارش چندی پیش کارگر یکی از شرکت‌های تولیدی به دلیل خبری که از رعایت نشدن اصول ایمنی کار در کارگاهش به ایلنا داده بود اخراج شد. ایلنا در این ارتباط موقعیت کارگران در ایران را متزلزل دانست و اضافه کرد آنها به راحتی اخراج می‌شوند و هیچ چیز حتی سابقه کارشان هم نمی‌تواند خطر اخراج را از آنها دور کند. این خبرگزاری متعلق به خانه کارگر عقیده دارد که آسان بودن مسیر اخراج کارگران امکان مطالبه‌گری جدی را به روی آنها بسته است و کمتر کارگری حاضر می‌شود برای پیگیری مطالبات به حق خود پا پیش بگذارد. در گزارش ایلنا به اعتراض‌های فزاینده کارگران در مناطق مختلف ایران اشاره نشده است. در گزارش این خبرگزاری با اشاره به اینکه اخراج کارگران نتیجه رواج قراردادهای موقت است، آمده که کارفرما به راحتی می‌تواند به این بهانه که قرارداد کارگر تمام شده است، او را از کار اخراج کند. در این ارتباط محسن باقری عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت که اداره کار حمایتی از کارگر اخراجی انجام نمی‌دهد. او افزود گاهی اوقات بازرسان کار به جای بازدید از کارگاه و سنجیدن شرایط و روابط کار به دفتر معاون اداری می‌روند و گزارش خود را طبق صحبت‌های او تنظیم می‌کنند و در نتیجه همه چیز به نفع کارفرما تمام می‌شود. ایلنا در این خصوص تأکید کرد که هیچ راهی برای ایستادن در مقابل کارفرمایان متخلف وجود ندارد و تشکل‌های قانونی نیز از قدرت کافی برخوردار نیستند. پیشتر نیز باشگاه خبرنگاران جوان نوشته بود که کارفرمایان از قراردادهای کوتاه مدت استقبال می‌کنند تا بتوانند با آسانی خواسته‌های خود را بر نیروی کار تحمیل کنند و فرصت هر گونه اعتراض و قدرت چانه‌زنی را از کارگران بگیرند. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، درباره این گزارش ها میگوید که مهار اعتصاب‌های کارگری یکی از سیاست‌های اصلی جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی، قضایی و رسانه‌ای‌اش است و به همین خاطر شاهد رواج و تبلیغ انواع نظرات علیه تلاش کارگران برای سازماندهی و تشکل‌یابی هستیم.
بحث اخراج از کار و نداشتن امنیت شغلی اتفاق تازه‌ای نیست. سال‌هاست بزرگترین دغدغه کارگران نبود امنیت همه‌جانبه شغلی بوده و هست و اخراج چه به صورت فردی و چه به شکل جمعی اون دستاوردیه که در کنار ممنوعیت تشکل‌یابی کارگران و وجود انواع قراردادها و اشکال مختلف استخدامی در طول بیش از 4 دهه گذشته نصیب کارگران شده. اما برداشت من از گزارشی که ایلنا در ارتباط با این مسئله منتشر کرده اینه که این گزارش نه اثر دغدغه‌مندی ایلنا که ارگان رسمی وزارت کار هست و نه حتی اثر دلسوزی برای کارگران اخراج شده، بلکه اتفاقا همراستا با سیاست‌های سرکوب و بیکارسازی و اخراج کارگران معترض تهیه و منتشر شده. چطور میشه باور کرد کسانی در وزارت کار، در خانه کارگر، در شوراهای اسلامی، در ایلنا و در مجموعه حاکمیت حضور داشته باشند و خودشون متولی سیاست‌های ضد کارگری تا به الان بودن و هستند و بخشی از مسببان وضع موجود و فلاکتی هستند که امروز گریبان کارگر رو گرفته، نگران معیشت و اهمیت شغلی کارگر شدند، از اخراج‌های گسترده خبر میدن و از ناتوانی وزارت کار و دولت در برخورد با کارفرماها گزارش تهیه میکنن. من توی این گزارش خط امنیتی میبینم که با توجه به گسترش اعتراضات مزبگیران و با توجه به شرایط اقتصادی آشفته و نابسامانی که بدون شک در سال پیش رو وخیمتر از آنچه که تا کنون بوده خواهد بود و سبب خواهد شد که دامنه اعتراضات کارگران و مزبگیران بیشتر و وسیع‌تر بشه، این خط امنیتی تلاش داره تا از این طریق شیوه های جدیدتری از سیاست ارعاب و تهدید رو این بار از طریق رسانه‌ای که کار خبررسانی در ارتباط با مسائل کارگری رو البته کاملا همجهت و همسو با سیاست های حاکمیت بر عهده داره و حتی به شکلی تصنعی از زبان کارگر دنبال کنه. توصیه میکنم حتما کارگران و کسانی که مسائل جنبش کارگری و اعتراضات کارگری رو دنبال میکنن حتما برن و گزارش ایلنا رو بخونن. سرتاسر این گزارش علی‌رغم بازتاب واقعیت‌های غیر قابل کتمان سعی داره نوعی دلسردی، سرخوردگی از مبارزه، ناامیدی و یأس از مطالبه‌گری رو به کارگر القا کنه که بله کارفرما کاملا دست بازی در اخراج کارگران معترض داره. کارفرماها راه حل پایان دادن به اعتراضات رو در اخراج کارگران معترض دیدن و هیچ نهاد و دستگاهی نیست که از شما در برابر این سیاست حمایت کنه. حتی به صراحت توی گزارش گفته هیچ راهی برای ایستادن مقابل کارفرمایان متخلف وجود نداره و مراجع قانونی نمیتونن در مقابل کارفرمایانی که کارگران معترض و کارگران قرارداد موقت خودشون رو اخراج میکنن بایستن.
آقای شجیراتی همچنین میگوید
جالب اینجاست حتی به موردی اشاره شده که کارگر با سابقه یک مجموعه به دلیل اینکه مشکلات و مسائل واحدی که درش کار میکرده رو به اینا گزارش کرده از کار اخراج شده. یعنی ببینید این سیاست ارعاب تا جایی داره پیش میره که کارگر رو از بازتاب و خبررسانی از مشکلات خودش حتی به یک رسانه کاملا حکومتی مثل ایلنا هم به اصطلاح بترسونه و مانع از خبری شدن اعتراضات بشه. سیستم موجود به شدت از همگرایی و همبستگی و متشکل شدن کارگران در حراس به درست پیش‌بینی کرده که سال جاری گسترش و شدت گرفتن اعتراضات چند اندازه میتونه حتی برای موجودیت نظام خطرناک باشه و بنابراین از این طریق و به شکل غیر مستقیم سعی میکنه ضمن ایجاد ترس و حراس در بین کارگران پیشرو در اعتراضات و ضمن الغای فضای ناامیدی و یأس از مطالبه‌گری کارگر، از متشکل شدن کارگر، از خبررسانی و از بازتاب دادن اخبار مربوط به اعتراضات و مسائل و مشکلات کارگر جلوگیری بکنه. در یک چنین شرایطی جز لزوم اتحاد و همبستگی برای تشکل یابی و متشکل شدن و وسعت بخشیدن به اعتراضات و تقویت مبارزه هیچ راه دیگه پیش پای کارگران وجود نداره.
در این حال فرانک چالاک فعال سیاسی در تهران از زاویه دیگری به گزارش ایلنا نگاه می‌کند و با اشاره به شرایط کارگران زن می‌گوید
با توجه به شرایط ویژه اقتصادی حاکم بر تولید و یا خدمات در کشور در سال جدید من فکر میکنم اگر که این معضلات به شکل سطحی اگر بهشون نگاه بشه و با همین مسئله بازرسی که مطرح کردن بخواد کارها پیگیری بشه خب معضلات کارگران در این زمینه بیشتر خواهد شد. اما نکته مهم و مقفول مانده در این گزارش جایی هستش که به نظر من به مشاغلی که شامل بنگاه‌های اقتصادی که مشمول قانون کار نمیشن یا کارهای خدماتی یا روزمزدی و از این قبیل که در این مراکز و در این نوع مشاغل به جهت پایین تر بودن بسیار بیشتر سطح دستمزد و یا بعضن تقسیم درصدی از دستمزد بین کارفرما و کارگر و یا حتی کار به شکل روزمزدی اغلب زنان در اونها به کار گرفته میشن و فارغ از این که معمولا این زنان صرفا برای رفع بیکاری فعالیت نمی کنند بلکه عمدتا زنانی هستند که سرپرست خانوار هم هستند و مشکلات این بخش به طور کلی نادیده گرفته شده در صورتی که تعداد اونها به لحاظ آماری و در جامعه ما پایین نیست. حذف و یا نادیده گرفتن معضلات این بخش از کارگران در عمل تأکید بر حق داشتن تشکل صنفی مستقل زنان رو به نظر من پررنگ‌تر نمایان می‌کنه. این زنان به لحاظ ماهیت کار در این بخش‌ها بارها خشونت‌های متعددی رو اهم از کلامی، مالی و در بسیاری از مواقع روحی رو مجبور هستند که تحمل بکنند. در مواردی هم که در گزارش ذکر شده اهم از حق اعتراض به حقوق و دستمزد پایین یا عدم پرداخت اون توسط کارفرما یا رفتارهای دیگه عملاً به علت نداشتن قرارداد موقت حتی قرارداد موقت البته و حق بیمه بیکاری و امثال اون دست زنان مشغول در این مراکز بسیار بسیار بسته تر و یا حتی خالی تر از بقیه گروه های کارگری هستش و در عمل مرجعی برای رسیدگی به حقوق از دست رفته این بخش از مزدبگیران وجود خارجی نداره. تا زمانی که زنان از داشتن حق تشکل صنفی مستقل از حکومت برخوردار نباشند که پیگیر تأثیر حق و حقوق اونها باشه، حق و حقوق اونها بیش از پیش من فکر میکنم که در این بخش ها تضییع بشه و بسیاری از مشکلات اونها یا بدون توجه ریشه یابی به قوت خودش باقی خواهند موند یا به صورت کلی صورت مسئله پاک خواهد شد، که در هر صورت انباشت این مشکلات ابعاد آسیبزای فراوانی رو بر جامعه وارد خواهد کرد، که در حال حاضر هم داریم میبینیم که آسیب‌های فراوانی در این زمینه بدون آسیب شناسی وجود داشته و داره که به مراتب اثرات اون به اشکال مختلف خودشون رو در جامعه به نمایش گذاشتند.
بخش دوم اخبار را میشنوید. کارگران روزمزد پتروشیمی ایلام در شهرستان چوار در مقابل استانداری ایلام اعتصاب و تجمع کردند. این کارگران که 15 روز کار و 15 روز استراحت دارند، درباره دلایل اعتراضشون گفتند حدود 600 کارگر هستند که با شرایط بسیار سخت کار می‌کنند، یعنی با شرایط 3 شیفت اما با قرارداد کارگری ساده. آنها خواستاران شدند که جزء کادر سازمانی پتروشیمی باشند و دستمزد و مزایای کامل دریافت کنند. گروه‌هایی از بازنشستگان شرکت مخابرات ایران در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات صنفیشان در چندین شهر تجمع کردند. این تجمع‌ها از جمله در تهران، زنجان، اصفهان، اردبیل، رشت، سیرجان، سمنان و کرمانشاه و در مقابل شرکت مخابرات هر شهر برگزار شد. عملیاتی نشدن آیین‌نامه سال 89، تأخیر در پرداخت هزینه‌های درمانی از سوی بیمه طرف قرارداد مخابرات و تأخیر در پرداخت جیره غیر نقدی از مهمترین موارد اعتراضی بازنشستگان بود. تجمع کنندگان از مقام‌ها و دستگاه‌های مسئول از جمله وزارت ارتباطات، قوه قضاییه و دیگر ارگان‌ها خواستند که به مسئولیت گریزی مدیران مخابرات ایران رسیدگی کنند. بازنشستگان شرکت مخابرات ایران در سالیان گذشته نیز تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. در یکی از تجمع‌های بازنشستگان که روز 17 اسفند سال قبل در اصفهان برگزار شده بود، بازنشستگان به تلویزیون دولتی ایران گفتند
درخواستش اینه که پس از خصوصی شدن شرکت مخابرات یه تعهدات کرده است، اون تعهدات انجام نمیده.
سال هاست که بعد از خصوصی شدن مخابرات، پیمونکار جدید یا صاحب جدید ضمن شرایط ضمن عقد برای خرید مخابرات گفته تعهداتی که شرکت دولتی داشته باید انجام بده، از جمله بن خاروبار، بیمه تکمیلی و ما به تفاوت هزینه هایی که بعد از خصوصی شدن باید به مخابرات، به کارمندان مخابرات میدادن.
ندادن الان؟
نه متاسفانه، الان چند ماهه که نمیدن.
به هنگام خصوصی سازی اینها آمدن یک تغییراتی دادن، ما را از یک سری از امتیازات محروم کردن نسبت به گذشته، قول دادن که آیین‌نامه رفاهی رو جاش قرار بدن، متاسفانه به این آیین‌نامه رفاهی عمل نمی کنن.
ده ها تن از کارگران شهرداری بهبهان به دلیل پرداخت نشدن دستمزد اسفند سال گذشته خود اعتصاب کردند. آنها تجمعی اعتراضی نیز در میدان هلال احمر بهبهان برگزار کردند. اما مسئولان شهرداری به کارگران معترض گفتند که بودجه نیست که حتی بتوانند سه ماه یک بار دستمزد آنها را بپردازند. آنها اشاره کردند که تا ماه اردیبهشت خبری از پرداخت دستمزد کارگران شهرداری نخواهد بود. کارکنان شهرداری رشت نیست در اعتراض به کسر مزایا و عدم ساماندهی تبدیل وضعیت قرارداد خود در مقابل استانداری گیلان تجمع کردند. از دیگر سو شهرداری ایلام در روزهای اخیر به دستور شورای شهر و به بهانه ساماندهی 90 تن از نیروهای شرکتی بخش عمران را اخراج کرد. اخراج این کارگران به رغم داشتن چندین سال سابقه و تخصص بدون تسویه حساب دستمزد سال قبل و بدون دلیل انجام شد. کارگران کشت و صنعت لرستان در اعتراض به شرایط جدید کار که از سوی مسئولان این شرکت تعیین شده است تجمع کردند. تجمعی که با شرکت کارگران زن نیز همراه بود. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، مسئولان شرکت کشت و صنعت لرستان برخلاف مصوبات اخیر شورای عالی کار مبنی بر افزایش حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جدید، در قراردادهای متفاوت تمدید قراردادهای کارگران را مشروط به موافقتشان با شرایط جدید از جمله کار حجمی و برون سپاری به پیمانکاری کرده و به کارگران گفتند که در صورت مخالفت با شرایط جدید می توانند تسویه حساب کنند. سازمان جهانی بهداشت در روز جهانی بهداشت سال جاری، روز 7 آوریل 18 اردیبهشت، توجه جهانی را به اقدام فوری ضروری برای حفظ سلامت انسان و کره زمین و نیز ترویج ایده ایجاد جوامع متمرکز بر رفاه جلب کرد. این سازمان در سال گذشته نیز شعار روز جهانی بهداشت را ایجاد جهانی عادلانه و سالم برای همه نامگذاری کرده بود. اعظم بهرامی، پژوهشگر مسائل کشاورزی، ساکن ایتالیا، روز جهانی بهداشت را فرصتی برای صحبت کردن درباره گروه‌هایی می‌داند که باید به آنها توجه داشت، مانند گروهی که کار و زندگیشان در پیوند مستقیم با طبیعت است.
به این ترتیب اگر طبیعت تغییر کاربری پیدا بکنه، به شکلی دستکاری بشه، تخریب بشه یا اینکه به اون دست‌اندازی بشه، جزء نخستین گروه‌هایی هستند که به لحاظ سلامت، اقتصاد، شیوه زندگی آسیب می‌بینن. کشاورزان، روستاییان، عشایر و حتی کارگران، در حالی که ما شهرک‌های کارگری رو داریم که در نزدیک شهرک‌های صنعتی ساخته میشن، اونها هم در جهان امروز جزء گروه‌هایی هستند که به شدت تحت تأثیر آلودگی ها و پساب ها و فاضلاب های صنعتی قرار می گیرن. گروه دوم گروهی هستند که ما اونها رو در سایه سلامتشون، جانشون و زندگیشون رو تحت تأثیر فقر و تأثیر اون بر زندگیشون دچار اختلال شده و گروهی هستند که کمتر در مورد سلامت اونها اطلاع رسانی میشه یا حساسیت وجود داره. اغلب این گروه ها هم باز گروه‌هایی هستن که جزء جامعه تولیدگر هستن، مثل کارگران و کشاورزان و روستاییان، که تأثیرات تغییر اقلیم و حوادث طبیعی زندگی اونها رو به شدت دچار تنش کرده و ممکنه بخش زیادی از مشکلات اقتصادی اونها ناشی از این تغییرات طبیعت و تأثیر مستقیمش بر موضوع کار و زندگی اونها که در پیوند مستقیم با طبیعت باشه، و به این ترتیب فقیرتر شدن اونها موجب میشه که هزینه برای سلامت و مراقبت از سلامت و تغذیه خودشون، فرزندانشون، سالمندان این خانواده ها از سبد خانوار حذف بشه.
خانم بهرامی درباره سومین گروه میگوید:
گروه سوم گروهایی هستند که تحت تأثیر بی‌عدالتی اقلیمی هستند. اغلب این جوامعی که تحت تأثیر بی‌عدالتی اقلیمی هستند، به شدت تحت تأثیر بی‌عدالتی در سلامتی و دسترسی به خدمات سلامت و مراقبت و درمان هم هستند. میشه اشاره کرد به گروهایی که به طور مثال در ایران در استانهای زندگی میکنن که علارغم تنش‌های مختلف مربوط به حوادث طبیعی، مربوط به تغییر اقلیم، بیابانزایی، خشکسالی‌های طولانی، کمتر به اونها یا به هیچ عنوان برای اونها امکانات رفاهی متناسب و یا برای سازگاری با اقلیم جدید در نظر گرفته نشده. میتونم اشاره بکنم به استانهای مثل سیستان و بلوچستان و غرب ایران. اما در این موضوع میتونیم باز به مسئله صندوق‌های بیمه اجتماعی کشاورز و روستایی هم اشاره بکنیم. به طور مثال نمونه‌ای که در کشور ما وجود داره، صندوق یک 11 سال پیش تأسیس شده و فقط 1,400,000 نفر عضو داره و بخشای زیادی از بیمه‌های تکمیلی کشاورزان و دامداران رو اصلاً یا روستاییان رو که به نام اونها نامگذاری شده اصلاً پوشش نمیده و عملاً این بخش زیادی از جمعیت روستاییان و کشاورزان هم از اون محروم هستند. در تمام این پروسه‌ها اما زنان و کودکان هستند که نخستین گروه های آسیب پذیرند. فقط در یک نمونه در ایران مرگ زنان باردار رابطه مستقیم داره با تحصیلات اونها و منطقه‌ای که تحصیل میکنن. به طور مثال 40% این مادرانی که فوت میکنن بی سواد هستن یا سواد ابتدایی دارن و بیشتر از نیمیشون هم ساکن شهرها نیستن. به این ترتیب خب این دو موردی که اصلا اغلب زنان به خاطر تبعیض و بی‌عدالتی جنسیتی که بر ایران حاکمه نمیتونن اصلا قدرت انتخابی در هیچ کدوم از این دو مورد داشته باشن، اونها رو حتی تا پای مرگ آسیب پذیر میکنه.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.